الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بعد از این که مرحوم سبزواری تعریف کیف رو و تقسیمات اولیش رو گفت، بعضی از کیف ها رو میخواد نکاتی در موردش بگه که عبارت از علم است. چند نکته رو در مورد علم مطرح میکنن ایشون به سبب اهمیت و شرافتی که بحث علم دارد. نکته اول این که علم دارای مراتب است. بعضی از مراتب علم قائم به ذاته، بعضی مراتبش قائم به غیر است. حتی بعضی مراتب علم که عنوان علم هم بر او صادق است، یک امر انتزاعیه، مثل خود مفهوم مصدریش. در اون مواردی که قائم به ذات است، در اعلا مراتبش واجب الوجود به ذاته. در مرتبه نازلش جوهر است، مثل نفس انسان که عین علم حضوری به خودشه، پس هم بر این ذات و نفس صدق میکنند که علم است، عالم است، معلوم است و جوهر هم هست. بالاتر و برتر از او علم عقول به ذات خودشون که عین ذاتشه و جوهر عقلانی است، نه جوهر نفسانی. این نکته اول. نکته دوم در مورد این که علم در تحت چه مقوله‌ای قرار می‌گیرد، ماهیتش چیه. قبلا هم در اوائل منظومه یک اشاره به این شده بود. بعضی ها گفته بودن علم از مقوله انفعال است، بعضی ها گفته بودن مقوله اضافه است، بعضی ها گفتن کیف است که قول مشهور این بود. خب ما با توجه به اون نکته اول که بحث تشکیک علم با مراتب علم رو دانستیم، معلوم میشه که بعضی از مراتبش اصولا خارج از سنخ مقولاته. مثلا علم واجب که عین ذات واجب است، ماهیت نیست اصلا تا داخل مقولهی بخواد جا بگیره. اما به حسب بعضی مراتب دیگر میتونه برش ماهیت ملاحظه بشه و دارای ماهیت باشه. حالا ما اینجا اون چه که میخوایم مطرح کنیم خصوص اون علمی است که ما کسب میکنیم و همین علم بشری بوده که اون اقوال و اون اختلافاتی که اشاره شد رو در موردش مطرح کردن، چون سخن اصلا در همین علم بشری بود که این از چه مقوله ای هست. وقتی ما علم به چیزی پیدا می کنیم، طبعا نفس ما یک نحوه انفعال و اثرپذیری خواهد داشت. معنا نداره که ما علم جدید پیدا کنیم بگیم ما هیچ انفعالی و اثرپذیری در ما صادق نشد. صدق این معنا که ما علم جدید پیدا کردیم یعنی پس اثر گرفتیم، یه چیزی که نداشتیم دارا شدیم، پس اولا انفعال است. و ثانیا اون چیزی که برای ما حاصل شد یک نسبتی با اون معلوم داره. میگیم ما علم به یک شیء پیدا کردیم، پس هم کمال جدیدی برای ما حاصل شد، از قوه به فعلیت رسید، هم یک نسبتی هست. ولی اون کمال جدید که البته لازمش انفعال نفس بود که از قوه به فعلیت برسه، لازمش یک نحوه نسبت و انتساب بود، ولی اینها، این نسبت و اضافه یا انفعال، اینها از لوازم اون کمالی است که برای ما حاصل شده، نه اینکه خودش عین اون کمال باشه. اون کمال یک امری است که ذاتاً قبول قسمت و نسبت نمی کند و قائم به نفس ما هم هست، پس معنای کیف بر او صادقه، بر خودش صادقه. اما این چیزی که برای ما حاصل شد یه لازمه ای در نفس ما هم داره، البته نفس ما باید منفعل بشود، یه ارتباطی هم با اون معلوم خارجی دارد، ربطی با او داره. اگر هیچ نسبتی با او نداشت که نمی گفتیم ما علم به این میز، به این شی پیدا کردیم، پس باید یک نسبتی هم باشه. اما اینها از لوازم اون کماله. اون کسانی که گفتن علم انفعال است یا گفتن اضافه است، اونا آمدن بین اون چه که از لوازم شی هست با اون چه که حقیقت خودشه خلط کردن، بالعرض را با بالذات اشتباه گرفتن. اون لوازم را که احیانا در بعضی مراتب علم هست علم پنداشتن. پس تا اینجا معلوم که علم در این علم بشری که ما به طور متعارف کسب میکنیم، این از باب کیف است. این بحث اولشون که ایشان گفتن. بحث دوم از دیگر بحثایی که مطرح میشه، تقسیم علم به حضوری و حصولیه. اگر ما با واسطه علم به چیزی داشته باشیم چه علم حصولی، بدون واسطه علم حضوری، یعنی خود معلوم در نزد عالم است. نکته ای که اینجا هست اشاره است به اختلافی که بین مشائین و اشراقیون است. اونا اصل این تقسیم رو توجه دارن و میپذیرن که علم حصولی و حضوری. وقتی که به بیان و شرح مصادیق علم حضوری میرسیدن، مشائین میگفتن علم حضوری عبارت هست از علم موجود مجرد به ذات خودش. پس علم خداوند به ذات خودش، علم عقول و سایر ملائکه به ذاتشون، و علم انسانها به نفسشون علم حضوریه. یعنی علم همون عالم است. پس اونچه که معلوم است به این معنا در حضور عالم هست، حاضرون لنفسه، معنا به صادق. و اما علم به سایر اشیا، همه علم حصولیه. خداوند علم مفصل به مخلوقاتش دارد، اونا میگفتن این علم حصولیه. اشتباه هم معنا نکنین علم حصولی را. بعضی ها ممکنه تصورشون این باشه که علم حصولی یعنی علمی که کسب میشود و حاصل میشود، بعد ممکنه موجب تعجب بشه که چطور یک فیلسوف مشیایی بگوید که علم خداوند به مخلوقات حصولیه، یعنی خدا علمشو کسب کرده است و حاصل کرده است به مخلوقات. این ناشی از اون توهم اول و غلط اوله که کسی گمان کنه علم حصولی یعنی علمی که کسب می شود. اینطوری نیست. علوم حصولی ما اینطور هست، غالب علوم حصولی ما کسبیه، ولی معنای علم حصولی این نیست. علم حصولی یعنی علمی که با واسطه است، از طریق یک واسطه‌ای ما ما علم به اون شی داریم. مثلا ما علممون به این میز از طریق صورتی است که حالا در مرتبه قوه بینایی یا سایر قوا یا قوه خیال و امثال اینها حاصل شده. حالا اگر به فرض وجود ما دائمی باشه، این صورت هم دائما در ذهن ما باشه، بازم بهش میگه علم حصولی. پس علم حصولی اونی که به صورت شی و به واسطه او تعلق بگیره. مشایین میگفتن علم خداوند به عالم علم حصولی است، یعنی علم به صور مرتسمه. خداوند از مجرای صور مرتسمه علم به همه اشیاء دارد، علم تفصیلش. بقیه عقول هم همینطوره، تمام عقول علمشون به اشیاء مادون علم حصولیه. پس عقل اول هم صور مرتسمه ای دارد به عقل دوم، به عقل سوم تا انزل مراتب وجود و هاکذا. پس تنها مورد برای علم حضوری همون علم عقل اول به ذات خودشه، یا علم خداوند به ذات خودش، یا هر مجردی به ذات خودش. در مقابل اشراقیون گفتن علم حضوری دو مورد دارد، یکی علم مجرد به ذات خودش و یکی علم علت به معلول خودش. علت مفیز و وجود بخش علمش به معلولش علم حضوریه، به این معنا که خود معلول در حضور این فاعل مفیز هست و برای این که این معلول آشکار برای علتش باشد نیازی به اون واسطه و اون صور مرتسمه نیست. بنابراین اختلاف مشا و اشراق در مورد علم حضوری به این برمیگرده که اونها به طور مطلق غیر از علم مجرد به ذات همه علوم دیگر رو با فصولیست و با واسطه و از طریق صور. اشراقیون میگن معلول در محضر علت است، برای انکشافش هم نیاز به واسطه و صورتی نیست، خودش در محضر او هست. ایشون بیان مثال میزنن در این مورد، برای علم علت به معلول خودش. میگه مثل صورت‌های ذهنی خود ما، اینا الان علمشون، علمی که نفس به اینها داره، علم حضوری یا حصولی؟ شما مثلا در قوه خیال صورتی را انشا میکنید، تخیل میکنید، این صورت خیالی تصور شده معلوم ما هست و این صورت خودش حاکی است از یک شیء خارجی. مثلا صورت این میز در ذهن ما حکایت از میز خارجی میکند. به این لحاظ بهش میگیم حصولی. پس علم ما به این میز خارجی علم حصولیه، چون با واسطه است. اما خود این صورتی که در ذهن ما هست آیا برای ما آشکار است یا پنهانه؟ معلومه که این آشکاره، ما آگاه به او هست. حالا سخن و سوال اینه آیا آشکاری این صورت ذهنی برای نفس ما به واسطه یک صورت دیگر است یا خودش در محضر نفس است؟ معلومه که اگر کسی قائل بشود که این صورت ذهنی با واسطه یک صورت دیگر معلومه، خب نقل کلام به اون صورت دیگر میکنید، اون چگونه معلومه؟ منجر به تسلسل میشه. علاوه بر این که بالوجدان ما در ذهنمون یک صورت داریم، اینطور نیست که از این میز مثلا یه صورتی باشد با صورت دیگری حاکی از صورت اون میز و با صورت سومی حاکی از اون صورت دومی ما یک صورت بیشتر در ذهن تصور نکردیم. خب این واضحه که پس علم ما به صور خیالی علم حضوریه، یعنی خود این صور در محضر نفسن. اشراقیون میگن علم خداوند یا مبادی عالیه و اشیاء مادون مثل این میمونه، یعنی این اشیاء در محضر حقن خودشون، یه نیازی به صورت نیست. این معنا رو اگر کسی، یعنی مثالی که الان گفتیم، اگر کسی سخن ملا صدرا رو پذیرفته باشد که ایشون میگفت صور جزئیه به انشاء نفس است، در باب وجود ذهنی اونجا گفته شد که دو تا نظر بود که نسبت صورت‌های جزئی به نفس چگونه است. مستحضر دیگه علم ما یا از قبیل معقولات است، میشه علم عقلی. اینو بگذاریم کنار، این حالا یه سخنی در موردش هست، ولی هیچ کس نمیگوید که علم به معقولات مثلا محلش یا خالقش به نفس برمیگرده. اون علم به معقول برمیگرده به اون عقل مفیض و عقل مجرد. یعنی عقل مجرد است که این کمال را افاضه میکنه، مادامی که ارتباط و نسبت شایسته بین نفس و عقل مجرد باشد، این اشراق و این نور عقلی در نفس ظاهر. اگر هم خورد این ارتباط، خب ظاهر نیست. پس در صور معقول کاری نداریم، اما در صور مادون عقلی که غالبا هم علوم ما از همین هاست، علوم جزئی است. در علوم جزئی ملا صدرا قائل بود که این صور جزئیه علمی به انشاء و خلاقیت خود نفس است، در مقابلش قول مشهوره که میگن نفس قابل و محل برای این صور است، نه اینکه خلاق این صور باشه. الان اینجا که آمدیم مثال زدیم علم حضوری را به صور خیالی که در محضر نفسن، خب معلومه که اگر شما حرف ملا صدرا را پذیرفتید که علم جزئی و صور جزئی به انشاء نفس است، دقیقاً این مطلب با این بحثی که الان ما داریم انطباق داره. یعنی سخن این بود که علم حضوری دو مورد دارد، یکی علم مجرد به ذات خودش، یکی هم علم مجرد به معلول خودش. این صور هم معلول نفسن، نفسم که مجرد است، همونطور که نفس علم به ذات خودش دارد و عین ذاتشه، علم به این صور انشائیه هم دارد و در حضور او هستن. پس با این مقدمات صور خیالی اینها میشن معلولهای نفس که در محضر او هستن و علم نفس به این معلولهای خودش به عین وجود خود این معلول هاست و علم حضوریه. این با مبنای ملا صدر. حالا میخواییم بگیم که فرض کنیم سخن ملا صدر بذاریم کنار و اون سخن مشهور را بگیریم که اینها میگفتن نفس پذیرا و قابل است برای این صور، نه اینکه خودش خلاق این صور باشه. آیا در این صورت هم میتوانیم از این مثال برای این بحث خودمون استفاده کنیم یا نه؟ بحث رو فراموش نکنید که در مورد علم حضوری است به رأی اشراقیون که میگفتن دو مورد دارد، یه موردش هم معلول، حضور معلول در نزد علته. حالا بر فرض این که نفس قابل باشد برای صور جزئی نه فاعل، آیا بازم میتونیم از این مثال برای این مبحث استفاده کنیم؟ چون اگر نفس فاعل باشه که خیلی واضحه، اگر نفس فاعل این صوره، خب یعنی اصلا خودش خالق و علت مفیز این صور است، پس در حضور او هستن، که میشه حرف ملا صدرا. مرحوم حاجی میگه بله، بازم ما از این مثال میتونیم استفاده بکنیم از باب تشبیه و بعد یک نتیجه هم بگیریم. پس روال بحث رو خوب دقت کنید، گم نشه. اصل حرف ما در چی بوده؟ علم حضوری و حصولی. علم حضوری دو مورد دارد، یکیش علم مجردات به معلولشون هست و از جمله مجردات نفس است و از جمله معلولهاش هم همین صوری است که انشاء میشوند. اگه این حرفو گفتیم که خیلی مطلب راحت. اما حالا بنابر رأی مشهور که اونها نفس را قابل و محل برای صورت می دانند، میگیم بازم اینجا این مثال رو میشه آورد از باب تشبیه و بعدم یه نتیجه گرفت. وقتی که از قابل و مقبول شما سخن میگید، یعنی یک پذیرایی دارید، یه نفسی که او میپذیرد یک امر جدیدی را، نفسی که این صورت علمی جزئی جدید بر او وارد شد، مفیزش کیه؟ حالا یا نفس فلکیه یا یک ملک مثالیه، به اون کاری نداریم فعلا که مفیز این صور علمی بنابر رأی مشهور کیه. هر کی میخواد باشه غیر از نفس است. در رأی ملا صدرا مفیز خود نفس بود، در رأی مشهور یک عامل خارجی باید به نفس افاضه کنه. نفس اینجا نقشش چیه؟ نفس پذیرنده این کمال است، او دریافت کننده است. پس شما یک قابل دارید که او نفس است و او میپذیرد این کمال را، یک امر وارد دارید، یه چیزی به او داده شده، یک مقبول. مقبول این صورت علمی است، فاعلش هم مثلا نفس فلکیه بفرض. پس نفس فلکی به این نفس، به این نفس مستعد بشری یک کمال جدید علمی داده است. نسبت قابل و مقبول چگونه نسبتی است؟ و اگر شما فاعل را با معلول مقایسه کنید، او چگونه نسبتی است؟ فاعل همیشه نسبتش به معلول نسبت ضروریه. این معلول که از فاعل خودش سر زد، به حکم اشیاء ما لم یجب لم یوجد، باید ضروری باشه که سر بزنه. پس همیشه نسبت فاعل مفیز با معلول مفاز نسبت وجوب است، یعنی ضروری بود این معلول که از این فاعل سر زد، و الا سر نمی زد و الا ایجاد نمی شد. و اما نسبت قابل و مقبول، آیا قابل معنا میده اون که میخواد بپذیره، اون که میخواد دریافت کننده باشه، این دریافت کننده ضروری کند که برای خودش باید یه چیزی دریافت بشود، ایجاب کند و ضروری کند که من این مقبول رو میخوام، من همچین کمال رو میخوام، باید خلاصه شما به ما این کمال رو بدی، که معنا نمیده. قابل یعنی اون که میتواند بپذیرد، نه این که واجب است بپذیرد. قابل پذیرنده است، اون کسی که ایجاب میکند که حتما باید این کمال افاضه بشه یا نشه، اون از جانب علته. قابل نمیتونه تعیین کنه که من حتما میخوام، پس تو حتما باید به من این کمال بدی. همیشه نسبت قابل به مقبول و این کمالی که دریافت میکنه نسبت امکانیه، یعنی ممکن است بپذیرد، میتواند بپذیرد، اما آیا میتونه الزام کنه که بایدم به من بدی این کمال را؟ معنا نمیده. خب این مطلب اینجا داشته باشید که پس این علوم جزئی، صور جزئی که به نفس وارد می شود مقبولند، نفسم به رأی مشهور قابل این صور و پذیرنده این صوره. نسبت قابل و مقبول نسبت امکانیه، برخلاف نسبت فاعل با معلولش که نسبت ضروری و وجوبی است. حالا بیاین در همین قابل و مقبول خودم، در همین نفس به رأی مشهور که میگن این صور علمیه وارد بر نفس و نفس پذیرای اونهاست، آیا همین نفسی که قابل و پذیرنده این صور است علم و آگاهی به این صور دارد یا نه؟ هیچ آگاهی به این صوری که برش حاصل شده نداره. خب قاعدتا علم داره دیگه، معنا نداره که اون آگاه است علم خودش و صور علمی جزئیش نباشه. البته این صور جزئی را یک فاعل دیگری به او افاضه کرده، اما بالاخره او آگاه به این صوره. حالا سوال اینه آیا این نفس پذیرنده که آگاه به صور علمی جزئیش هست، این آگاهی و علمش به این صور عین همین صور است، یعنی در حضورشن، یا نه با یک واسطه دیگر، با یک صورت دیگری به این صورت‌های جزئی علم داره؟ اگر بگیم با یک صورت دیگری به اینا علم دارد، نقل کلام به اون صورت‌های دیگه می‌کنیم و منجر به تسلسل در علم می‌شود. پس به ناچار چه کسی به این مطلب از اون مشهور فلاسفه دیگه چه توجه داشته باشن چه نداشته باشن، ناچارن بپذیرن که علم نفس به این صور مقبوله و به این دریافتهاش علم حضوریه و الا منجر به تسلسل در علم می شود. معلوم؟ پس سیر بحث این شد، صور جزئی بنابر رأی مشهور میشن مقبولات نفس، نفسم قابل و پذیرنده است، ولی حتی در همین فرض باز هم علم نفس به این صور مقبوله علم حضوریه نه علم حصولی، یعنی علمش به این صور خود همین صورن، نه این که باز علمش به این صور از طریق یک صورتهای دیگری باشه. حالا چه نتیجه از این میگیریم؟ میگیم شما در یک موردی که نسبت امکانی بود، نسبت این مقبول با این قابل نسبت امکانیه، این صور علمیه مقبولات این قابلن بل امکان، نسبتشون ضروری نبود، در اینجا میپذیرید که علم این نفس پذیرنده مستعد به این صور مقبوله حاله علم حضوریه. پس به طریق اولا باید بپذیرید که اگر نسبت چیزی با چیزی نسبت وجوبی بود، مثل نسبت فاعل به معلولاتش، به طریق اولا باید علمش حضوری باشه، در جایی که این رابطه ضعیفتر است شما پذیرفتید یه علم حضوریه، پس به طریق اولا باید بپذیرید، در جایی که رابطه دقیق تر و عمیق تر و شدید تره به طریق اولا این نسبت بازم علم حضوریه. وقتی در مورد از اف و مصداق ضعیفتر علم حضوری باشد، در مصداق بالاتر و مورد شدیدتر به طریق اولا باید حضوری باشه. این عرض کنم که توضیح این مثال. حالا اگر شما همین نسبت رو همینطور در این درجات مراتب ببرید نسبت به خداوند با معلول ها، دیگه هیچ چیزی با او قیاس نمی شود، اون ضرورت ازلیه. پس به طریق اشد و اولا علم خداوند به معلول هاش و مخلوقاتش باید علم حضوری باشد. این قسمت متن رو ملاحظه کنیم. قرارون فل ال انی و ان لم اشبع الکلام فل کیفیات بل فی سایر المقولات الارضیه، اگرچه اشباع کلام و پرگویی نکردم در باب کیف و حتی در مقولات دیگر، همه رو مختصر گفتم، الا ان العلم لما کان اجل الکیفیات کان یعجبنی ان اتعرض لشطر من ابحاثه، چون علم بالاترین کیفیات است من دوست دارم که بعضی مباحث علم رو اینجا مطرح بکنم. اولین مطلب اینه، علمون و این بدت له مراتب از بعضه جواهر. علم خب اگرچه که داره مراتبی هست، حالا چرا مراتب داره؟ چون بعضش جوهرن، ثم بعضها جواهر و ذهنیتون، فان کلیات الجواهر جواهر و ذهنیه، و بعضها جواهر و خارجیتون، مجردتون نفسیتون و مجردتون عقلیه. شما علم و جوهر در ذهن دارید، به اون میگفتید به حمله اول جوهره، در بحث وجود ذهنی خواندید دیگه. علم مثلا به جسم، این علم به جوهر است، معلومم باید مطابقت با علمم باید مطابقت با معلومش داشته باشه. نمیتونید بگید علم به جوهر عرض است، علم جوهر باید جوهر باشه دیگه، ولی جوهر ذهنی. جوهر خارجی هم که دارید از جواهر نفسی عقلی تا اعلی المراتب. پس جواهرها بعضی جواهر ذهنی هن، چون اون جوهر کلی ذهنی جوهر ذهنی است، بعضی جواهر خارجی حالا چه عقلی چه نفسی، که علم العقل و نفس به ذاته ما. بل بعضه اعنی اعلی المراتب واجبون، اعلی مراتب شما که واجب به ذات است، و هو علم الواجب، علم واجب الوجود به ذات به ذاتهی، فانه اینو ذاتهی. فبعضه یعنی به ملاحظت تلک المراتب لیس العلم کیفیتا فهو اجل من ان یبحث عنه فی باب الکیف. این مراتب رو در نظر بگیرید، بعضی مراتبش کلن از بحث مقوله بیرون میره، اما بعضیش در مراتب نازله محدودیت هایی پیدا میکنند که میتونیم در مورد ماهیتش بحث کنیم. پس اون مراتب عالیه اینجا مد نظر نیست، الا ان بعضه کیفیت نفسیت بل بعضه الادنا منها معنا مصدری انتزاعی. خود مفهوم علم، خود معنا و مفهومی که داریم از علم یا عالمیت، اینا معانی مصدری و انتزاعی است. بعضی مراتبش هم صور ذهنی که میشن کیف نفسانی. من تلک فهاهنا ابحاث هریتون به ذکر، من تلک الابحاث ان فی جنس العلم اقوالون. از جمله این بحثا اینی که داخل چه مقوله است، همین علمی که الان ازش داریم بحث میکنیم به عنوان یک امری که در انسان هست و قائم به ذهن انسانه. هل هو کیفون کما هو المشهور او اضافتون کما قال الفخر رازی او انفعالون کما قال بعض اون آخر. برای این که بتونیم بین این نظرها داوری کنیم، اون تشکیک رو مد نظر داشته باشید، و سپس در این مرتبه نازله چه پیش میاد وقتی ما یک علم جدید پیدا میکنیم. فلیت رفی تحقیقه بعد ما تشککن علم، بعد از این که اون نکته اول رو دانستی که تشکیک داره علم، پس این رو باید بدان، این باید دانسته بشه در تحقیق این مطلب. بعد از این که تشکیک دانسته شد، از بدد لهو مراتب، مراتبش معلوم، خب چی دانسته بشود؟ فلیدر انهنا نقشن به عقل نارسم. باید اینجوری دانسته بشود که در هنگام حصول علم یک نقشی، یک اثری، یک چیزی در ذهن ما هستش دیگه. ما وقتی آگاه به چیزی میشویم، خودمون میفهمیم که در اون مرتبه قبلی یه چیزی نداشتیم، الان واجد چیزی شدیم. پس حالا هر تعبیری میخواد بگید، یک صورتی آمد، نقشی آمد، رسمی آمد، پس یک نقشی در عقل ما و در ذهن ما ترسیم شده است. فحصول و اثر فی ذاتنا عند علمنا بشیء واضح فلا یکون امرا انتزاعیا. بنابراین وقتی که در ما یه چیزی هست که قبلا نبود، دیگه نمیشود گفت علم اضافه و انتزاع محض است. انتزاعی نیست، یه چیزی واقعا حاصل شده، یه دارای چیزی شدیم که قبلا دارا نبودیم. پس حصول یک اثری در ذات ما هنگام علم ما به یک شی، این حصول اثر واضحه. بنابراین علم امر انتزاعی نیست. ففینا الانفعال، پس ما منفعل شدیم، یعنی اثری پذیرفتیم. چگونه اثر پذیرفتیم؟ چون از مرتبه فاقد بودن به مرتبه واجد بودن رسیدیم. لخروج نابهی من النقص الی الکمال و من القوه الی الفعل، ما به واسطه همین علم از نقص به کمال و از قوه به فعلیت رسیدیم. ففینا الانفعال من مرسوم، در ما یک انفعال و اثرپذیری از این مرسوم، از این نقشی که در ذهن ما آمده که این میشه معلوم به ذات ما، از این بالاخره ما اثر پذیرفتیم، به خاطر او الان کامل شدیم. مرسوم یعنی معلوم به ذات. الذی وجوده فی نفسه هو وجوده للمدرک، این صورت ذهنی هم که برای ما حاصل شد در ذهن ما و برای ذهن ماست. پس وجود او همون وجودی است که برای ما دارد. پس وجود فی نفسش، وجودش برای این عالم است. یک نسبتی هم ما با معلوم خارجی داریم، یعنی این مرسوم و این معلوم ذهنی اگر هیچ ارتباطی با اون خارج نداشته باشد که چگونه میگیم این علم به اوست؟ پس باید یک نسبتی باشه. لهو ای للمرسوم اضافتون الال معلوم بالعرز، این صورت ذهنی یک نسبتی با اون معلوم بالعرز خارجی دارد که علم به او به شمار میرود. فخرج ای ازا علم تزالگه فتعلم انه تخرج نسبتو و انفعالون اما لهو کیفن و علمن قالو. با این بیان که گفتیم پس معلوم شد که ما سه عنوان رو از هم باید جدا کنیم. یه چیزی هست، ما واجد او شدیم، این امر یک نسبتی با یک امر خارجی دارد، یک انفعالی هم ما از او داریم. پس هم انفعال صادقه، هم نسبت و اضافه صادقه، ولی اینا دوتا لازمه اون امر موجودن، اون چیزی که ما واجدش شدیم، با هم متفاوتن. پس کسی که آمد گفت علم انفعال است، آمده این همسایه رو با اون صاحب اصلی اشتباه گرفته، یا گفته علم اضافه است، این نسبت با اون امر خارجی رو با خود این صاحب نسبت اشتباه گرفته. بنابراین این توضیحی که دانستی معلوم شد که نسبت و انفعال خارج میشه از اون مرسوم، یعنی این نسبت و انفعال خود اون مرسوم نیستن، خود اون صورت ذهنی نیستن، اون مرسومی که بهش میگیم علم و کیف. ای اما قالوا انه کیف بالذات، از این خارج شد. پس سه عنوان رو از هم جدا کنید، یک کیف به ذات که همون مرسوم و اون نقش ذهنی است، یه ارتباطی هم با خارج دارد، یک انفعالی هم در نفس ما هست. فالقول به انه اضافتون او انفعالون مغالطتون من باب اشتباه ما بالعرض به ما به ذات. من تلک الابحاث تقسیمه، یکی دیگه از بحثا تقسیم حصولی حضوری، و هوا حصولی یون کزا حضوری یون فزاد ای فل علم بزاد. مل حضور و بالمحصور، این ما یعنی لیسه، لیس الحضور فل علم الحضوری بالمحصور. این که تقسیم کردیم علم حصولی و حضوری، این علم حضوری منحصر نیست فقط در علم بزاد که مشایین جوری میگفتن. مل حضور و یعنی لیس الحضور، یعنی لیس العلم الحضوری بالمحصور که منحصر باشد فقط در یک مورد، خلافا للمشائین فانهم حصروه في علم كل عالم بذاته و خصوا العلم بالغیر بالحصولی. مشائین منحصر کردن علم حضوری را در علم عالم بذات خودش، یعنی مجرد بذات خودش، و اختصاص دادن علم بغیر را به حصولی، گفتن هر کجا حتی علم الهی به ماسوا علم حصولیه، یعنی از مجرای صور مرتسمه و واسطه است. حتی رأو انه ان علمه تعالی بالغیر قبل الایجاد حصولی ارتسامی، حتی اونها قائلند که علم خداوند به اشیاء دیگر قبل از مقام ایجاد، یعنی در همون مقام ذات و قبل از مرتبه خلق آفرینش، این علم حصولی و ارتسامی است، صور مرتسمه‌ای که قائم به ذات و اعراض قائم به ذات الهی هن. ولیس کذالک، بل الحضوری و ثابتون فل علم بالمعلول. این چنین نیست، بلکه علم حضوری یه مورد دیگه هم دارد و اون در مورد علم به معلول است. کسوبرن فی علم الحصولی، مثل صورتهای حصولی، صورتهایی که ما در علم حصولی داریم. این کاف، بنابرای اینکه کاف تشبیه یا تمثیل بگیرید، دو جور معناش میکنیم. اگر کاف تمثیلی بگیریم، یعنی داریم یک مصداق از اون قبلی رو بیان میکنیم، گفتیم علم حضوری در علم علت به معلوله، مثل چی؟ مثل صوری که معلول ذهنن. که صورن فی علم الحصولی انکانت الکاف و تمثیلیتن، اگر کاف تمثیلی باشه، کان المراد و به صور ماهیه کل خیالات، مقصود از این صور مثل صور خیالی است، بناءً علی ان العلم بها بالانشاء والفعالیه، چون علم به صور خیالی و حتی صور حسی همه به انشاء و فعالیت و خالقیت خود نفس است. و این کانت تشبیهیتن، اگر این کاف کاف تشبیهی باشد، باید به رأی مشهور این رو دیگه معنا کنیم، بگیم مثل اون تشبیه، یعنی از باب تشبیه، کان المراد تشبیه الفعل بالقبول بناء علی الحلول، میایم فعلیت را و فاعلیت را به قبول و قابلیت تشبیه میکنیم، که در نسبت قابل و مقبول که نسبتش امکانی است، بازم علم حضوریه، پس به طریق اولا در فاعلیت و معلولیت نسبت علم هم باید حضوری باشد. بناء علی الحلول، یعنی بنابر این که نفس محل صور است، نه اینکه فاعل صور باشه. به انه اذا کان علم النفس به هذه الصور، اگر علم نفس به این صورت ها با این مقدمات، و هی مقبوله و تلک قابله، این صور مقبولن و اون نفس قابل این صور است، و نسبت المقبول الی القابل بالامکان حضوریان، نسبت مقبول به قابلی که بالامکانه، این بازم علمش حضوریه، این حضوریان خبر اون کان است، این حالا خط تیراش رو اشتباه گذاشته. اذا کان علم النفس به هذه الصور حضوریان، اونگاه که علم نفس به این صور حضوری باشه، به همین صور حاله بنا به رأی مشهور. حالا این صور چگونن ارتباطشون با نفس؟ هیه مقبوله، این صور که مقبولن، نفسم که قابله، نسبت مقبولم به قابل به امکانه. وقتی در این مورد ضعیف علم نفس به این صور حاله مقبوله، علم حضوری باشد، کان علم العلت الفاعلیه بالمعلوله حضوری هم به طریق اولا. پس علم علت فاعلی که نسبتش به الوجوب است با معلول، به طریق اولا باید حضوری باشد. لأن نسبت المعلول الى الفاعله بالوجوب، ولا سیما الفاعل الالهی المخرج للمعلول من الليس المحزه الى الایس، خصوصا در فاعل الهی که معلول را از عدم محض به وجود می آورد، و مؤتل کمال لیس فاقدن له، خودش مؤتیه که فاقد نیست، در مقام ذات اصل کمال رو به نحو اطلاق دارد، در مقام فعل هم فعل خارج از حیطه وجودش نیست. ولا یشز عن حیطت وجودهی و سعت نوره، این مؤتی کمال لیس فاقدن له، اشاره به مقام ذات فاعله که کمال معلول در او به نحو اشد عین ذاتشه. اون جمله دوم لا یشز عن حیطت وجوده، که از حیطه وجودش خارج نیست، اشاره به مقام فعل دارد که این معلولی که فعل فاعل است، در عین فعل بودن خارج از وجود فاعلش نیست. پس هم در مقام ذات اعلى المراتب انکشاف هست، هم در مقام فعل خارج از حیطه وجودش نیست. فایت حاجت الى صورت تکون ذریعه لانکشاف علی، بس دیگه چه نیازی است به یک صورت و واسطه مثل صور مرتسمه که از مجرای اون صور علم به معلول داشته باشد. فاولان ای الحصولی، تعریفش اینه، صورت و شیء حاصلتون لشیء اونجایی که علم با واسطه است، صورت شی حاصل است نه خود شی. و ثانی حضوری تعریفش اینه، حضور و شیعه نفسه للعالم له، حضور خود معلوم برای عالم. و لهذا قالوا العلم الحضوری هو العلم الذي هو عین المعلوم الخارجی. الحمد لله رب العالمين.